أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در مقتضای اصل لفظی در بحث تداخل اسباب و مسببات هست، اما مقتضای اصل لفظی راجع به تداخل اسباب که مشهور قائلند مقتضای اصل لفظی عدم تداخل در اسبابه. وجوهی برای اثبات نظر مشهور ذکر شده. وجه اول وجهی است که مرحوم شیخ انصاری فرمودند که ظاهر جمله شرطیه در هر خطابی اینه که شرط در آن سبب مستقل جزاه. انجا اک زیدون فاعتهی درهمو، این ظاهرش اینه که مجیء زید سبب مستقل است برای وجوب اعطاء درهم به او. ان مرض زیدون فاعتهی درهمو، اونم ظاهرش اینه که بیماری زید سبب مستقل است برای وجوب اعطاء درهم به آن. پس ما دو سبب مستقل داریم برای وجوب اعطاء درهم به زید. حالا اگر این دو سبب مستقل موجود شدن، شما در امور تکوینیه وقتی میبینید دو سبب مستقل موجود شد برای یک مسبب تکوینی، خب دو مسبب، دو فرد از مسبب ایجاد می شود. اگر ما در امور تکوینیه ببینیم دو سبب مستقل ایجاد شد برای یک مسبب، هر بار که این سبب مستقل اول ایجاد شد مسبب ایجاد می شود، سبب مستقل دوم ایجاد شد باز مسبب موجود می شود، می شود دو مسبب. همونطور که در امور تکوینیه این طور هست که دو سبب تکوینی مستقل هر کدام موجود بشوند مسبب تکوینی به دنبال آن موجود میشه. ساعت 8 آتش روشن شد، این سبب مستقل حرارته در یک گوشه اتاق. ساعت 9 یک آتش دیگری در گوشه دیگر اتاق موجود شد، اون هم سبب حرارته. در خطابات شرعیه هم همینطوره که عرف استظهار میکنه ان جا زیدون فاعتهی درهما، زید ساعت 8 آمد، این سبب مستقل است برای اینکه واجب بشود به او یک درهم بدهیم. ساعت 9 بیمار شد، این مرض زیتون فاعتهی درهمن، اونم سبب مستقل است برای اینکه واجب بشود به او یک درهم بدهیم. خب اون میشود وجوب دوم اعطاء درهم. پس با این دو سبب مستقل وجوب اعطاء درهم دو وجوب اعطاء درهم محقق میشه، نه اینکه وجوب اعطاء درهم بعد از مجیء زید ساعت 8 که محقق شد دیگه اون بیماری زید در ساعت 9 بگه دیگه من کاری از دستم ساخته نیست، من چه کار میخوام بکنم؟ وجوب اعطاء درهم که از ساعت 8 با مجیء زید محقق شد، من دیگه سببیت ندارم برای وجوب اعطاء درهم به زید. خب این خلاف ظاهره. اشکالی به مرحوم شیخ شده، گفتن آقا درست ظهور خطاب جملش شرطیه، به لحاظ شرط همینه که شما میگید انجا از ایدان، ظاهرش اینه که مجیء زید سبب مستقل است برای وجوب اعطاء درهم به او، ان مرض از ایدان اون هم ظاهر است که سبب مستقل است، اگر بعد از آمدن زید بیمار بشود نتواند اون بیماری بعد از آمدن وجوب اعطاء درهم دیگری را ایجاد کند، یعنی او سبب وجوب اعطاء درهم نیست در این حال، این خلاف ظاهره، قبول داریم. اما تعارض میکنه این ظهور با ظهور جزاء در وحدت متعلق، شما با این ظهور شرط در سبب مستقل بودن میخواهید دو وجوب اعطاء درهم ایجاد کنید با تحقق این دو سبب، و بعد بگویید که دو وجوب اعطاء درهم نمیتواند متعلقش یکی باشد، نمیشود فعل واحد متعلق دو وجوب باشد، نمیشود فعل واحد متعلق دو اراده توسط یک شخص باشد، پس باید هم کنیم متعلق را، ولی اینکه اون سببی که متأخر است مثل بیماری زید، او که آمد میشه یجب و اعطاء درهم آخر الی. خب این خلاف ظهور اعتهی درهمن است، ظاهر اعتهی درهمن در هر دو خطاب این است که یک متعلق دارد نه دو متعلق، این خلاف ظاهر است که بعد که زید آمد نزد ما و ما واجب شد به او یک درهم بدهیم، بیمار که شد بگیم این بیماری سبب میشه واجب بشود به او درهم آخری بدهیم، این ظهور جزا در وحدت متعلق اقتضا میکنه پس یک وجوب بیشتر نیست، چون متعلق فعل واحده. این ظهور با اون ظهوری که شما میفرمایید که ظاهر شرط در این است که هر شرطی سبب مستقل است و یک مسبب مستقل میخواهد، تعارض میکنند. ایشان فرموده است این اطلاق جزا ناشی است از عدم قرینه بر تقیید، ظهور شرط در سبب مستقل بودن قرینه است بر تقیید، ظهور انجا اک زیدان و این مرز زیدان در این که این دو شرط دو سبب مستقلن برای وجوب اعطاء درهم و هر سبب مستقلی یک مسبب مستقلی می طلبد، این ظهور بیان است بر تقیید اون جزا و دیگر نمیگذارد اطلاق جزا منعقد بشود در این که متعلق جزا در هر دو خطاب فعل واحد است، تا نتیجه بگیریم فعل واحد که نمیتواند دو وجوب داشته باشد، پس ما یک وجوب اعطاء درهم بیشتر نداریم. محقق همدانی هم در مصباح الفقیه جلد 2 صفحه 259 فرموده، بسیار فرمایش شیخ فرمایش متینی هست، ما هم استظهارمون همینه. این وجه به نظر ما اشکال داره. ما حاشیه نمیریم، اصلا ظهور جمله شرطیه در این که شرط سبب مستقل بالفعله، این رو ما قبول نداریم. بله سبب مستقل شأنی هست، یعنی اگر زید بیاید ولو بیمار هم نشود مسبب محقق می شود، وجوب اعطاء درهم محقق می شود. اگر زید بیمار بشود ولو نیاید باز وجوب اعطاء درهم به او محقق می شود. اما اینکه ظهورش در این باشد که انجا زیدون فاتی درهمن، این سبب مستقل بالفعل است برای این جزا. ان مرض زیدون فاتی درهمن، این سبب مستقل بالفعل است برای جزا. تا بعد نتیجه بگیرید، بگید زید ساعت 8 اومد، ساعت 9 بیمار شد، ساعت 9 که بیمار شد اگر بنا باشه وجوب اعطاء درهم دومی بعد از بیمار شدنش حادث نشه، پس این بیماری زید سبب مستقل بالفعل نیست. میگیم نباشه، کجا ظهور جمله شرطیه اینه که شرط من سبب مستقل بالفعل؟ نه، ظاهر جمله شرطیه اینه که علی تقدیر وجود این شرط جزا موجود هست. اگر قبلا موجود بود فهو، اگر قبلا موجود نبود با همین موجود می شود. ان سب شخص النبی صلی الله علیه و آله وجب قتله، خب این که قابل تکرر نیست وجوب قتل. حالا اگر بعد از این که شخصی ابتدا ناسزا به امام علیه السلام گفت، بعد جرأت پیدا کرد رسید به پیامبر، بگیم ظاهر ان سب و شخص النبی وجب قتل اینه که این سب و نبی سبب مستقل است بالفعل برای وجوب قتل. و چون در این مثال قابل تکرار نیست وجوب قتل، پس بگیم معلوم میشه که قبلا قتل او واجب نشده است با اون سب الامام، چون اگر قتل او با سب الامام قبلا واجب شد دیگر این سب النبی سبب مستقل بالفعل برای وجوب قتل او نیست، چون وجوب قتل که دیگر قابل تکرار نیست. آقا فرض اینه، آقایون میگن نمیشه فعل واحد دو وجوب داشته باشد، وجوب واحد مؤکد اشکال ندارد، اما فعل واحد دو وجوب بردار نیست، قتل قابل تکرار چون نیست فعل واحد است، نمیشه به وجب قتل او به قتل آخر، قتل آخر دیگه نداریم. آیون اینو میگن دیگه، ولذا انصافا نگید آقا این که شد مفهوم شد، نه اصلا بحث مفهوم شد نیست، کسی هم به مفهوم شرط نمیخواد توسل کنه، نه منصب بن نبی وجب قتل، اصلا این جمله مفهوم نداره که، همون انصب شخص النبی یا وجب قتل این شرط محقق موضوعه، اون که مفهوم نداره که، کسی مفهوم گیری که نمیکنه که از انسب و شخص ان نبی وجب قتلو که انسب و شخص ان الامام لا یجب قتلو بود. اصلا مفهوم که کسی مفهوم نمیگیره. اما بیان مرحوم شیخ انصاری میاد که آقا ظاهر این خطاب اینه که سب پیامبر سبب مستقل بالفعل است برای وجوب قتل این شخص، و این متوقف است برای اینکه بعد از این سب النبی وجوب قتل بیاید. پس نباید این وجوب قتل با اون سب امام که قبل از آن رخ داده است بیاید. اصلا این استدلال رو شما قبول میکنید؟ میخندید به این استدلال؟ چه استدلالی؟ آها این سب و شخص النبی وجب قتل، قتل این واجب است. حالا اگر قبلا قتل این به خاطر یک فعل دیگری واجب شده که هیچ، اگه واجب نشده با این واجب می شود. در امور تکوینی اگر بگیم ان شرب تهاز استم تموت، یعنی شرب این سم سبب موت است، یکی بگه نه آقا دروغ نگو، برای اینکه ما قبل از اینکه این آقا سم بخوره به او عرض شود که یک ضربه ای زدیم قبل از این که اون مواد منفجری کار گذاشته، اون گروه ارهابی داعشی نمیدونم غیر داعشی، تا این سم بخوره چند ساعت طول میکشه بیمیره. قبل از اون این مواد منفجره اینو فرستاده هوا. میگیم به ما چه ربطی داره؟ ما میگیم این شرب تازه سم تمون شرب این سم سبب موته. معناش این نیست که قبل از این که با شرب سمت رو میمیری سبب مرگ دیگری وجود پیدا نمی کنن. نه نیست، شرب این سمت سبب مستقل شعنیست برای مرگ. یعنی اگر سبب آخری قبل از آن نیاید، این شرب سمت سبب قتل می شود، سبب موت می شود. معناش اینه. من ببینید نه سبب مستقل بالفعل، مرحوم شیخ حواسش جمعه، سبب مستقل بالفعل یعنی بقاءن هم اگه بخواد وجوب واحد باشه مسبب از هر دو اینا، دیگه سبب مستقل بالفعل نمیشن. سبب مستقل بالفعل یعنی هر کدام یک مسببی میطلبد. آقا مثال دیگه بزنم، از مواد منفجره و شرب سم بیایم بیرون بریم تو فضای صلح. مولا به عبدش میگه اذا اصبت بزکام فاشرب مقدارا معینا من هذا الدواء فبل حبه من هذا الدواء. بعد در یه خطاب دیگه میگه اذا صار وجع فی قلبک فاشرب مقدارا معینا من ذلک الدواء یا ابلع حبا من ذلک الدواء. این آقا هم سرما خورده هم میگه قلبم درد میکنه، دو تا از این قرصا بیار، دو تا از این قرصا میخوره، اصلا در حال احتضار میبرنش پیش همون دکتر. دکتر میگه چه کردی با خوده؟ میگه جناب از عدم تداخل در اسبابه. اذا اصبت بزکام فبل حبن فبل حبتن من ذلک الدم، اذا صار وجع فی قلبک فبل حبتن من ذلک الدم، از عدم تداخل در اسباب. مرحوم شیخ انصاری در اصول فرموده است که ظاهر خطاب شرطیه، مثلا این سبب تکوینی هم که است، این است که هر کدام سبب مستقل بالفعل است. میگه مرد حسابی میدونی این دوتا قرصو که با هم خوردی چه بلایی سرت می آورد؟ خدا رحم کرد که زود رسوندنت بیمارستان، و الا دنیا رو ودا کرده بودی رفته بود.
میگن تجویز میکنن، یعنی همه
دوچار بدخوابی شدی یک قرص خواب بخور، نمیدونم دوچار تشنج شدی یه قرص خواب بخور. حالا دو تا شما میگیم خطابش بیشتر نمی کنی، این هم دوچار تشنج هم دوچار بدخوابی، دو تا قرص خواب میخوره. خب این قرص خواب زیادش کنی که میمیری.
وقتی استفاده میکنن همه ی آثار خودشو میذاره.
اه.
قرینه وقتی قرص رو میگن بخور وقتی میخوری شما همه آثار خودشو میذاره. همه میدونن قرینه.
بذار مثال سوم بذارم، مثال مالیه. گفت که خاصه نه، یه گفتم پول بده، گفت که پول هست جون که نیست. حالا مثال از پول بزنم. بله؟ حالا بزن. نه، مثال عمرم میزنم. من ورثه الف دینار فلیتصدق به معت دینار. ارث زیاد 1000 دینار کویتی مثال میزنیم که برای ماها خیلیه. یه خطاب، من ورثه من رحم بعید فلیتصدق به معت دینار. این نسبت اون منور چه دیگه؟ من ورثه ما الف دینار و اما از اینکه رحم بعید باشه یا قریب، من ورثه من رحم بعید اما از اینکه 1000 دینار باشه یا کمتر. حالا این آقا بیچاره هم 1000 دینار ارث داره هم از رحم بعیده، هر دو عنوان برش منطبقه. کدوم عرفی میگه برو 200 دینار صدقه بده؟ اصلا هم چه چیزی. کسی که 1000 دینار یا بیشتر ارث ببرد 100 دینارش را صدقه بدهد، هر کس از فامیل دور ارث ببرد. حالا 100 دینارش را صدقه بدهد یا مثلا 1/10ش را صدقه بدهد، 1/10 1000 دینار میشه 100 دینار دیگه. استظهار نمی کنه، مسئله بپرسه، شک بکنه، من که حرفی ندارم. استظهار نمی کنه یعنی شما نمیتونی بدون مراجعه به مولا به عنوان کسی که فتوا میخوای بدی بهش بگی برو آقا 200 دینار بیار، بعدم بگی چه کسی از من بهتر به خود من بده 200 دینارو صدقه مستحبم که به غنی ها هم میرسه. اصلا عرفی نیست. هر بله نه نه این سببه دیگه. من اتفاقا آقایون گفتن اصل عدم تداخل در اسباب ربطی به جمله شرطیهی که مفهوم داشته باشه نداره. حالا ما اصلا مثال فرد واحده ولی دو عنوان برش منطبقه، فرد واحده ولی دو عنوان برش منطبقه دیگه. چه فهم میکنه با من اجنبه یا فلیختسل من مستمعیتم فلیختسل یا من قرع آیت سجده فلیست شد من استمع الى آیت سجده فلیست شد. اونم یه نفره دیگه، یه نفره هم خودش خونده هم بغل دستیش میخونی شنید. از کجای من قرأ آیت سجدت فلیست دود و من استمع آیت سجدت فلیست دود میفهمیم که من که دارم قرآن میخونم آیه سجده خوندم دوستم هم با من داره میخونه اونم آیه سجده رو خون شنی استماع کردم. کدوم عرف میگه تو باید دوتا سجده بکنی؟ حالا این وقت قرینه تو خود روایات داره حرفی نداریم، بحث اینه که این خطاب کلی به عرف بدی از کجا میفهمی دوتا سجده باید بکنه؟ ما که نمیفهم. ما سابقا یه مطلبی میگفتیم، بعد دیدم مرحوم حاج مرتضی عالی در کتاب خلل الصلات صفحه 33 این شبیه مطلب رو دارن. میگفتیم بله، احکامی که از باب مجازاته، حالا مجازات اعم از ثواب یا عقاب، استظهار عرفی ما اینه که با تکرر شرط این حکم حکم جزایی، عرض کردم چه جزاء مثوبتی چه جزاء عقوبتی تکرار میشه. متفاهم عرفی اینه که هر کار نیکی یک ثواب داره مستقل، هر کار بدی یک عقاب مستقل داره. ولذا اگر کسی امروز روزش خورد کفاره داره، فردا هم روزش خورد یک کفاره دیگه داره، اینو که کسی اشکال نکرده. ثواب هم اگر گفتن هر کی صدقه بده به فقیر بهش، فرض کنید که یک درخت خرما در بهش میدن، خب یه صدقه بدی یه درخت خرما، دو صدقه بدی دو درخت خرما، ظاهرش اینه دیگه. بعد دیدیم که انصافاً همه جا اینو نمیشه گفت، مناسبات حکم و موضوع فرق میکنه. در جایی که طبیعت واحده باشه افرادش مکرر بشن، همه جا تکرر و عقوبت عرفی نیست. من لبس المخیط محرمن فعلیه دم و شاته، واضح نیست که حالا این آقا صد بار لبس مخیط کرد، ای میپوشید میرفت حمام باز میمد میپوشید، موقع خواب در می آورد، در روز مکررم حمام می رفت مکررم می خوابید، ای تکرار شد لبس مخی. واضح نیست تکرر عقوبت، و الا همون نقص پیش میاد که گفت جماع قبل از طواف نساء عمره مفرده آل من آمدن کفاره بدنه داره. اون آقا گفت که خب من جوان بودم، حالا طواف نساء عمدن نکردم یا فراموش کردم، جاهل بودم اومدم، بعد دیگه نائب نگرفتم، دیگه خودم هم نرفتم، کوتاهی کردم، خب الان دیگه پیر شدم، خب میگه کفاره بدنه بده، خب چه کار کنم؟ آقای خویی میگه برای هر بار جماع یک بدنه. خب بنده خدا حق داشت بگه کل شترهای کشورم رو هم اگه من بخوام سر به یعنی نهر کنم باز کفاف این کفارات منو نمیده. خب عرفی نیست، نه الان میگن من زنا یجلت و معت جلده، قاضی میگه قاضی این متهم به زنا رو میارن، قاضی میگه که چه کردی؟ بعضی قاضی هم کاملا بازجویی میکنن دیگه، با اینکه حالا قدیم اینجور بود الان نمیدونم، هی پیگیری میکنن، با اینکه نباید پیگیری کرد. آخر ثابت شد این بابا یک بار که چیه، سالهاست با این زن ارتباط نامشروع داره، کسی گفته که به تعداد زناها حد میزنن؟ اون اوائل 2000 بار تازیانه نوشته بود برای کسی همینجوری با اصالت و عدم تداخل. کی اینو گفته؟ هیچ فقیه نگفته اینو در تکرر عد با تکرر زنا، نه بله ما میخواییم اصول رو به دست فقه بدیم.
چند زن هم باشن طبیعت واحده دیگه، زنا که افراد مختلف از طبیعت واحده.
بله
با چند زن
رو اونم همینجوره، اونم یه حد داره. اگه اجرای حد میکنی بعد ثابت میشه زنای دوم، اون که هیچی، بار دوم هم حدش میزنن، بعد بار سوم اگه ثابت شد که یقتل فی الثالثه، اون هیچ. نه فرض کنید ثابت شده با ده ها زن ارتباط نامشروع داشته، خب به تعداد ارتباط های نامشروعش حد بهش میزنن؟ نه. آقا ثابت شد این 10 سال همش نهارش همراه با شرب خمره، حساب میکنن 80 ضرب شلاق و ضرب در روزهای سال که این شرب خمر کرده، اون که دیگه اصابت خدمتون که 8 میلیون تازیانم بهش بزنن کفاف نمیده. هیچ کس اونجا نگفته.
مثال حج دوبار حج دوبار تواف رسال رو ترک کنم اونجا نمیشه؟ یعنی دوبار یه بار حج
مده نه، مهم اینه که این جامعه، حالا جامعه قبل تواف نسا نه. ببینید حالا بله، اگر دو عنوان مستقل باشه، در مثال انجا از ایدون فاتی در همان، حالا اون که اصلا از باب مصوبت یا عقوبت نیست، ولی اگر بگن ان اگر زید قرآن رو حفظ کرد به او 1 درهم بدید، اگر نهج البلاغه رو حفظ کرد به او 1 درهم بدید، بله این ظاهرش اینه که دو عنوان مستقله، دو عنوان مستقله، 2 درهم بهش میدیم. متفاهم عرفی اینجا هست.
تصدق قبول نکردید؟
بله. اما انجا از ایدون فعته درهمن، یا اون مثال من ورسه الف دینار یتصدق به مئت دینار، اونا که از باب جزا مصوبتی یا عقوبتی نیست، و از اونجا ما روشن است که قائل به اصل عدم تداخل نیستیم. در احکام جزایی هم در جایی که از دو نوع باشه استزارمون عدم تداخله، مثل من حفظ القرآن فعته درهمن، من حفظ نهج البلاغه فعته درهما. اما اگه از نوع واحد باشه، من زنا یجلد و معت جلده، من شرب الخم یجلد 80 جلده، من جامع قبل تواف نسال العمره ینهر و بدنتن، این اگر بعد از اون جماع اول رفت نهر بدنه کرد، باز جماع مکرر کرد، خب معلومه اون جماع دوم سبب نهر بدنه است، چون اون وقت نهر بدنه بر او واجب نیست، قبلا نهر بدنه کرده به خاطر جماع اول. ولی اگر نه نهر بدنه نکرده، حالا میاد مسئله میپرسه، ده ها بار جماع کرده قبل از طواف نسا عمره مفرده، بگیم به تعداد جماعها نهر بدنه بکن، اینها به نظر ما عرفیت نداره و حتی فتواش هم مستنکر عرفن. و رضا وقتی نقلم کردیم خود شما خندیدید، اینم به عنوان دلیل خامس ذهن کل علما.
حالا این بیان اخر تکی دو تا عنوان باشه متعدد دوسه مبتلا اینه که اثرات تطابق قبول کنیم،
اگه
مثلا
نهج البلاغه خودش مستقله و آن مستقله، ما احتمال میدیم حکم ثبوتی این باشه که من حق از شیء امنا نصوص دینیه فلا معفی مثلا عرض کنم. نه، این که خلاف ظاهره، ظاهرش که سبب مستقله، منتها سبب مستقل شعنی ما میگیم، ما جای دیگه میگیم سبب مستقل شعنی، اما چون این حکم جزایی مصوبتیه این ظهور پیدا کرد در سبب مستقل بالفعل،
مستقل هستش ولی نه به عنوان مستقل.
حالا اما اینی که مرحوم شیخ انصاری فرمود که ظهور شرط در این که سبب مستقل است و ظهور جزا در این که متعلقش واحد است مقدمه، تقریبش صحیح نیست، تقریبش صحیح نیست. لمن لا یوکس، از یه طرف میچسبید میگید ظهور انجا اکزیدون در این که مجیز سبب مستقل است، و این مقدم می شود و بیان است بر تقیید اطلاق جزا. پس می شود انجا ازیدون فعتی درهمن انمد ازیدون فعتی درهمن آخر. خب لما لایو کس چرا از اون بر نمی آیید؟ بگید ظهور جزا در وحدت متعلق قرینه است بر این که ما اون ظهور اطلاقی شرط را در این که سبب مستقل بالفعل است تقیید بزنیم. بیان مرحوم شیخ درست نیست؟ بله، انصاف اینه که عرف اگر استظهار سببیت فعلی بکنه، مثل اون موارد حکم جزایی عقوبتی یا حکم جزایی مصوبتی، ظهور سببیت مستقل شر را مقدم می کند بر ظهور اطلاقی جزا در وحدت متعلق. بله این استثار عرفی ما قبول داریم، اما بیان فنی نیارید، چون بیان فنی چرا ظهور شرط را در سبب مستقل بودن مقدم میکنید بر ظهور جزا؟ هر دو ظهور اطلاقی هست. اگر بگید ظهور شرط در سبب مستقل بودن ظهور وضعیه، نه درست نیست، درست نیست. ظهور جمله شرطیه در این که این شرط سبب مستقل بالفعل است مطلقا، سواء تقارن مع سبب آخر املا، سواء سبق او سبب آخر املا، این ظهور اطلاقی یا وضعی؟ این که شرط سبب مستقل است مطلقا ولو مقارن باشد با سبب دیگر، ولو متأخر باشد از سبب دیگر، این ظهور اطلاقیه دیگه آقا، این ظهور وضعی نیست که، دو تا ظهور اطلاقی هست. بله ما قبول داریم عرف من انشد شعرن فی مدح اهل البیت فاعتهی درهما، من قرأ القرآن فاعتهی درهمن. یک جوانی آمد اول قرآن خوند بعد شعری در مدح امام رضا علیه السلام خوند، خب ظهور عرفی که دو درهم به او بدیم دیگه، اینو ما قبول داریم، اما بیان فنی نمیشه بر آن اقامه کرد. پس این وجه اول که مرحوم شیخ فرمودن تمام نیست مگر در دو شرط مستقل که جزاش حکم جزایی مصوبتی یا عقوبتی باشد، دو شرط با دو عنوان مختلف. اینجا ما اصل عدم تداخل رو میپذیریم والحمدلله رب العالمین. بقیه مطالب روز یکشنبه انشاءالله.